آشنایی با حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران توسط دکتر الاستاد دوشنبه 23/8/1390.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بله بفرمایید، در خدمت شما هستم.
برداشتی که ما از واجبات کردیم که اما رویه غذایی به دکترین بغدادان این گرچه الزام آور نیست، ولی اگر مورد پذیرش قاضی باشه میتونه منبع حکمی که میده قرار بگیره.
یعنی خود قاضی میتواند یک استدلال حقوقی سامان بده که در آن استدلال حقوقی یکی از ادله ای را که مورد استناد قرار میدهد رویه قضایی باشه، نه تنها دلیل. یعنی قاضی میتوانه به عنوان مؤید به رویه قضایی استناد بکنه.
مؤید
همونطور که قاضی میتوانه به عنوان مؤید به دکترین استناد بکنه، یعنی نظریه یکی از دانشمندان حقوق. منبع در حد مؤید بله هست، ولی منبع در حد دلیل که به تنهایی برای اثبات یک حکم کافی باشد نه، نیست.
اگر در دسترس نظریات فقها باشه که با این نظریه مثلا دکترین حقوق دارن در تعارض باشه، اونجا چی؟
نظریات فقها متفاوت است. اگر بله این نظریه بله نظریه مشهور میدونید که لازم الاتباع نیست. نظریه مشهور مانند سایر نظریات اینطور نیست که لازم الاتباع باشه. بله اگر غیر از نظریه مشهور مثلا نظریه باشه در حد اجماع، اجماعش هم چیزی باشه که محتمل المدرک نباشه، لازم الاتباع خواهد بود در اون صورت. ولی اگر اجماعی محتمل المدرک باشه یا مدرکی باشه یا مشهور باشه، هیچ کدام از اینها لازم الاتباع نیست. وقتی لازم الاتباع نبود میماند خود قاضی با اون استدلالی که مطرح میکند، در این استدلال میتواند به عنوان مؤید استناد بکند به نظریه یک حقوقدان به عنوان مؤید، نه دلیل. بسیار خوب، ما در جلسه گذشته تا کجا رسیدیم؟ خب منابع تمام شد. خب بفرمایید، قبل از منابع چه بحثی رو ما مطرح کرده بودیم؟ خب بله بسیار خب، در جلسه امروز ما باید بپردازیم به تعریف، فکر میکنم تعریف حقوق اساسی رو هم عرض کردم خدمت آقایان، تعریف قانون اساسی رو هم عرض کردم، درسته؟ تعریف قانون اساسی هم عرض شد. بله رابطه حقوق اساسی و قانون اساسی رو هم که گفتیم. خیلی خب، پس امروز باید بپردازیم به بحثایی که در ادامه این مباحث مطرح میشه، مثل مثلا اقسام قوانین اساسی. یکی از بحثایی که ما در حقوق اساسی داریم آشنا شدن با اقسام قوانین اساسی است. قوانین اساسی را از زوایای مختلف به اقسام مختلفی تقسیم می‌کنند. من حالا مهمترین این تقسیم‌ها را بیان می‌کنم. قانون اساسی مدون و قانون اساسی غیر مدون. اقسام قانون اساسی، اولین قسم قانون اساسی مدون و قانون اساسی غیر مدون.
یکی
یکی از اقسامی که برای قانون اساسی مطرح شده همین است، قانون اساسی مدون و غیر مدون. مقصود از غیر مدون نانوشته نیست، گرچه گاهی اوقات ازش تعبیر میکنن به نانوشته، منتها در همون جا هم کلمه نوشته به معنای مکتوب به کار نمیره. تعریفش این است: قانون اساسی مدون به قانون اساسی گفته میشود که یک متن رسمی با تشریفات خاص به تصویب مجمع مؤسس صلاحیت دار رسیده باشد. یک متن رسمی با تشریفات خاص به تصویب مجمع مؤسس صلاحیت دار رسیده باشد. پس متن رسمی یک، تشریفاتی که برای تصویبش هست تشریفات خاصی دو، اون نهادی که این متن را به تصویب میرساند یک مجمع مؤسس است. مجمع مؤسس یه عنوان کلیه. حالا این مجمع مؤسس ممکنه مثلا اسمش مجلس مؤسسان باشد، ممکنه اسمش مجلس خبرگان باشد، ممکنه اسمش مجلس شورا باشد، اسامیش مختلفه، ما ازش تعبیر میکنیم به مجمع مؤسس صلاحیت دار، اینجور تعبیر میکنیم. این را میگن قانون اساسی مدون. اما قانون اساسی غیر مدون آن است که متن مشخص و مبوبی که توسط مجمع مؤسس تصویب شده در بین نباشد. متن مشخصی که توسط مجمع مؤسس تصویب شده در بین نباشد، بلکه اصول قانون اساسی در لابلای قوانین عادی و سوابق پرونده های قضایی و از فرمان های رئیس کشور و یا از عرف و عادت استخراج شود. ببینید، پس به این ترتیب در قانون اساسی غیر مدون، در قانون اساسی غیر مدون ما اصول قانون اساسی داریم. این اصول را کجا باید جستجو کنیم؟ این اصول را در لابلای قوانین عادی، در عرف و عادت، در سوابق پرونده های قضایی. در فرمان های رؤسای کشور. در این طور جاهایی باید اصول قانون اساسی بجسته. نمونه‌ای که برای این قانون اساسی مثال می‌زنند قانون اساسی انگلستان است. قانون اساسی غیر مدون بهش میگن، نانوشته هم گاهی اوقات میگن. منظور این نیست که اصلا تاکنون مکتوب نشده، روی کاغذ نیامده، بنابراین این نفر باید بیاد برای اولین بار روی کاغذ بیارد این اصول را. نه، اینجور نیست. این اصول مانند اصول قانون اساسی ما نیست. در ایران مثلا، در فرانسه مثلا، در آمریکا مثلا یک مجمعی تشکیل شده، این مجمع آمده اصولی را به نام اصول قانون اساسی تصویب کرده. نهایتا هم گفتن آقا مثلا ما قانون اساسی ما 177 اصل دارد، قانون اساسی دوره مشروطه 50 و چند اصل داشت متممش، قانون اساسی آمریکا فلان قدر اصل یا ماده دارد. اما در قانون اساسی غیر مدون اینطور نیست، چنین مجلسی تشکیل نشده، چنین اصولی را به تصویب نرسانده. در لابلای قوانین عادی باید جستجو بکنید. بعضی از مواد قوانین عادی ارزش قانون اساسی دارند. اون دسته از مواد که ارزش قانون اساسی دارن میشن جزء اصول قانون اساسی. در یه لحظه در لابلای سوابق پرونده های قضایی باید جستجو بکنید. در رویه قضایی جستجو میکنید. بعضی از رویه های قضایی هستن چنین ارزشی دارند. اون میشه جزء اصول قانون اساسی. تشخیصش طبیعتاً کار آسانی نیست. کار یک حقوقدان بسیار کارکشته است. چگونه میشود این را تشخیص داد؟ خب طبعاً مثلا میبینید که یک رویه قضایی بعد از آن که صادر شده مکرر در مکرر مورد استفاده قضات و استناد قضات قرار گرفته. راجب یکی از حقوق و آزادی های عمومی هم مثلا بحث میکند. اون رویه قضایی ناظر است به یکی از حقوق و آزادی های عمومی، مثل این که مثلا آیا شخص حق مسکن دارد یا نه، حق اشتغال دارد یا ندارد. یک قاضی آمده رأی صادر کرده در 100 سال پیش، این رأی توسط قاضی دیگری مورد استناد قرار گرفته، قاضی سوم، چهارم، دهم، صدم همه استناد کردند و بر طبق این رأی حکم صادر کردند. از اینجا ما میفهمیم با توجه به اینکه موضوعش یکی از حقوق عمومی شهروندان است و این چنین مقبولیتی هم در میان قضات پیدا کرده، میدانیم میتوانیم تشخیص بدهیم که جزو اصول قانون اساسی اون کشوری شده است که مانند انگلستان قانون اساسی غیر مدون دارد. همینجور در لابلای عرف و عادت، در فرامین رؤسای کشور می توانیم این موارد را پیدا کنیم. بله. سوال. بله.
قانون اساسی غیر مدون نمیتونیم نامش بذاریم، بلکه باید بگیم قواعد عمومی. چون قانون تعبیرش این است که تشریفات رسمی قانون‌گذاری رعایت بشه. اما در اینجا که تشریفات رعایت نمیشه نمیتونیم بگیم قانون اساسی. بلکه باید بگیم قواعد عمومی یا اصول عمومی.
بله. بر طبق اون تعریفی که ما در ایران داریم، بله، منتها خب تعریفی که ما در ایران داریم فقط ناظر است به یکی از سیستم ها و نظام های حقوقی موجود در دنیا. یکی از سیستم ها و نظام های حقوقی موجود در دنیا همین سیستم حقوقی ایران و کشورهای نظیر ایران مثل فرانسه و امثال این هاست. در این کشورها قانون به چیزی گفته می شود که الزاماً توسط یک مجلس صلاحیت دار یا یک مجمع صلاحیت دار به تصویب رسیده باشد. بله، بر طبق اصطلاح ما اینجوریه. منتها در انگلستان اینطور نیست. خب وقتی که ما میخواییم یک تعریفی ارائه بدیم، این تعریف را اگر بخواهیم تعریف کاملی به عنوان یک تعریف کامل بپذیریم، ناگزیریم که به نظامهای حقوقی دیگر هم توجه بکنیم. به عبارت دیگر این یک اصطلاحه و لا مشاحت فی الاصطلاح. ما دعوت و اصطلاح که نداریم. در نظام حقوقی انگلستان به چنین چیزی گفته می شود قانون. به چنین چیزی قانون گفته می شود و همون اعتباری را که ما برای قانون اساسی قائل هستیم اونها برای این قوانین قائلند. گاهی اوقات بله دیگه، بله بله اونا بله بله اونا اتفاقا دقیقا نام قانون اساسی روش میگذارن. همینطوره، دقیقا در انگلستان نام قانون اساسی بر روی این اصول و قواعد گذاشته میشود. بله.
ما این همه قوانین مدون و خیلی هم بیان و روشن داریم، این همه اختلافات اتفاق میفته اونجا توی اون شرایط با این وضعیتی که شما فرمودید، ما فکر می‌کنم باید دائما دعوا باشه ولی تو نیست.
عرض شود به حضور شما که بیشتر اختلافات و مشکلاتی که پیش میاد ناشی از نداشتن قانون نیست، بلکه ناشی از درست عمل نکردن به قانون است. این اختلافاتی که شما نظیرش را در ایران مد نظر دارید و می‌فرمایید که پیش میاد، این ناشی از درست عمل نکردن به قانون است، نه نداشتن قانون. بله، فرض بفرمایید در انگلستان مسئله ای که پیش میاد اینه، مثلا یک قاضی میخواد به یک نکته‌ای، به یک دلیلی استدلال بکنه و این دلیل به نظر او یک رویه قضایی است که ارزش قانون اساسی دارد، او استناد میکنه. حالا کسی اگر این استدلال را قبول نداشته باشد، اگر خودش جزء قضات باشه، خب نوبت به خودش که برسد چنین استدلالی نخواهد کرد. اگر پرونده مورد اعتراض قرار بگیره، در یک مرجع قضایی بالاتر مورد بررسی مجدد واقع میشه. اگر دلیل ناتمام بود، ناکافی بود، طبیعتاً کنار گذاشته میشه. و اگر مورد قبول دیگران قرار بگیرد، دیگران هم استناد میکنن، پس تشتتی پیش نمیاد. قاضی آمده است استدلال کرده به یک رویه قضایی، به یک عرف، به یک ماده قانون عادی که از نظر او ارزش قانون اساسی رو داره. از نظر این قاضی چند حالت بیشتر اتفاق نمیفته؟ یا این است که دیگران این استدلال را میپذیرند، قضات دیگر در موارد مشابه به همین نظر استناد میکنند، هیچ مورد قبول قرار میگیرد. یا این است که دیگران این استدلال را نمیپذیرند. وقتی که نپذیرند از دو حال خارج نیست، یا این است که استدلال را به عنوان یک قانون اساسی نمیپذیرند ولی به عنوان یک استدلال معتبر قبولش دارند. خیلی خوب، باز پرونده به قوت خودش، حکم به قوت خودش باقی است. اما اگر مورد اعتراض ارسودی که از اصحاب دعوا قرار بگیرد، این قابل بررسی مجدد در یک مرجع قضایی بالاتر هست. اون مرجع قضایی بالاتر اگر این استدلال را ناتمام ببیند، طبیعتاً ردش میکند، پس باز تشتتی پیش نمیاد. بله؟
مسائل کلان
یعنی چی؟ بله بله، در مسائل کلان و حکومتی هم به همین صورت عمل می شود. در واقع در انگلستان قانون اساسی غیر مدون انگلستان با مصوبات پارلمان، با مصوبات پارلمان یعنی با قوانین عادی قابل اصلاح و تغییر است. فرض بفرمایید در این مسئله که راجع به مسائل کلان کشور است، ابهامی پیش میاد. خب این ابهام توسط چه کسی قابل رفع است؟ توسط پارلمان. پارلمان یعنی کجا؟ یعنی مجلس عوام. مجلس عوام انگلستان ابهام موجود در این مسئله را که مربوط می شود به قانون اساسی مورد بررسی قرار میده و این ابهام را می تواند با وضع قانون عادی حل بکند. عملا در واقع نظام حقوقی انگلستان بیشتر توجه داره به کاربرد، توجه دارد به کاربرد قواعد حقوقی و نظریات قضات و همینطور عرف عادت در میان حقوقدانان و قضات. برای اون عرف عادتی ارزش قائل است، برای اون نظریه حقوقی ارزش قائل است، برای اون رویه قضایی ارزش قائل است که بیشتر مورد استناد قضات قرار میگیره، بیشتر مورد استناد حقوقدانان قرار میگیره. در عمل اینها را میخواهد ارزش اصول قانونی را، اصول قانون اساسی را در عمل به دست بیاورد و تشخیص بدهد. خیلی خوب، در حال حاضر اکثریت قریب به اتفاق کشورهای دنیا دارای قانون اساسی مدون هستند. اصطلاح دیگه، ما داریم در واقع اصطلاح را تعریف میکنیم، عنایت به این نکته که دارید. قسم دوم، ما در ایران غیر مدون نداریم، غیر مدون نداریم، مدون داریم. عرض کردم که یکی از جاهایی که می توان اصول قانون اساسی غیر مدون را در آنجا جستجو کرد فرمان رؤسای کشور است. یعنی در انگلستان وقتی حقوقدان انگلیسی میخواد پیدا بکنه اصول قانون اساسی انگلستان را میخواد پیدا بکنه، به کجاها مراجعه میکنه؟ یک، به قانون عادی مراجعه میکنه. دو، به عرف و عادت مراجعه میکنه. سه، به رویه قضایی مراجعه میکنه. چهار، به فرمان رؤسای کشور مراجعه میکنه، یعنی به فرمانهایی که پادشاهان در طول سالیان مختلف صادر کرده است. دیگه کشور ما مدونه دیگه، شما ملاحظه می‌فرمایید در قانون اساسی ما در ایران یک مجلسی ما داشتیم به نام مجلس خبرگان بررسی نهایی قانون اساسی. این مجلس سال 58 آمد قانون اساسی رو تصویب کرد. یه مجلس دیگری داشتیم به نام بازنگری قانون اساسی، اینم در سال 68 آمد قانون اساسی مورد بازنگری قرار داد. در حال حاضر هم 177 اصل ما توی قانون اساسی خودمان داریم. قبل از انقلاب هم قانون اساسی مشروطه مدون بود، غیر مدون نبود. خب، قسم دوم، قانون اساسی با متن واحد و قانون اساسی با متون متعدد. قانون اساسی با متن واحد و قانون اساسی با متون متعدد. قانون اساسی با متن واحد یعنی اون قانون اساسی که تمامی اصول آن یا تمامی مواد آن در یک مجموعه با شماره گذاری مسلسل جمع آوری شده، مثل قانون اساسی موجود ایران. تمامی اصول قانون اساسی موجود ایران تو یک مجموعه جمع‌آوری شده، شماره‌ها مسلسل است، از شماره یک شروع شده، اصل یک، اصل اول، تا شماره 177، اصل 177 آمد. اینه بهش میگن قانون اساسی با متن واحد. قانون اساسی با متون متعدد اون قانون اساسی است که تمام اصول آن یا تمام مواد آن در یک مجموعه با شماره گذاری مسلسل جمع نشده، مانند قانون اساسی دوره مشروطیت ایران. شما وقتی به قانون اساسی مشروطه مراجعه بکنید، الان که قانون اساسی مشروطه موجوده توی بازار فراوانه، قانون اساسی مشروطه رو که نگاه بکنید میبینید دو تا متن هست: یک، قانون اساسی، دو، متمم قانون اساسی. یک، قانون اساسی، دو، متمم قانون اساسی. در قانون اساسی شروع کردن از اصل شماره یک آغاز کردن، مجموعاً شده 51 اصل. اون 51 اصلی که گفتم عرض کردم در صحبت‌های قبلی اشتباهاً گفتم متمم قانون اساسی 50 اصل، نه، خود قانون اساسی دوره مشروطه 51 اصل داره. خود قانون اساسی دوره مشروطه 51 اصل داشت. اما متمم قانون اساسی مشروطه چند تا اصل داشت؟ 107 تا اصل داشت. باز هم از شماره یک شروع کردن تو متمم. دقت میکنید؟ یعنی شما ممکن است مثلا اینجوری استناد بکنید: به استناد اصل یک قانون اساسی و به استناد اصل دوی متمم قانون اساسی. این شد دو مجموعه، یه مجموعه به نام قانون اساسی، مجموعه دوم به نام متمم قانون اساسی. اینه بهش میگن قانون اساسی با متون متعدد. اصطلاح هست دیگه، در اصطلاح هم که مناقشه ای نداریم. بعضی دیگر از کشورهای دیگر دنیا هم هستن که قانون اساسی با متون متعدد داشتن. قسم سوم، قانون اساسی با ارزش واحد و قانون اساسی با ارزش متفاوت. قانون اساسی با ارزش واحد و قانون اساسی با ارزش متفاوت. برخی از قوانین اساسی هستند که تمام اصول آن ارزش یکسانی دارند، مانند قانون اساسی اولیه دوره مشروطیت ایران، یعنی همون 51 اصل. تفاوتی از نظر ارزش بین اصول نیست. مگر ممکن است تفاوتی از نظر ارزش بین اصول اتفاق بیفتد؟ بله ممکن. نظیرش قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اساسی با ارزش متفاوت است. چرا؟ چون شما وقتی اصل 177 قانون اساسی ایران را میبینید، ملاحظه میکنید که در این اصل به صراحت گفته شده که برخی از اصول قانون اساسی قابل تجدید نظر و بازنگری نیست. مثل اصل چهارم، اصل مبتنی بودن تمامی قوانین بر پایه موازین اسلامی، این اصل قابل تجدید نظر نیست. مثل اصل جمهوریت نظام، جمهوریت نظام قابل تجدید نظر نیست. عنایت می‌فرمایید؟ بنابراین نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشود که برخی از اصول قانون اساسی ایران ارزشی مافوق سایر اصول دارند. شما می توانید اصلی را که مربوط می شود به رئیس جمهور در شورای بازنگری تغییر بدید. اخیراً هم خود مقام معظم رهبری یک اشاره کردن به همین مسئله نظام پارلمانی. بله ممکنه که شورای بازنگری قانون اساسی ایران مجدداً تشکیل بشود. تشکیلش به فرمان رهبری باید باشد و یکی از مواردی که این شورا در دستور کارش قرار میگیرد ممکن است همین مسئله نظام پارلمانی باشد. ما انشاءالله بعداً اگر مناسبتی پیش بیاد خواهیم گفت که نظام حکومتی در ایران از نظر پارلمانی و ریاستی بودن نظام نیمه ریاستی نیمه پارلمانی است. ما نظام ریاستی داریم 1، نظام پارلمانی داریم 2، نظام نیمه ریاستی نیمه پارلمانی داریم 3. الان وضعیت نظام حکومتی در ایران از نظر روابط بین قوه مجریه و قوه مقننه نیمه ریاستی نیمه پارلمانی است. ممکن است تصمیم گرفته بشه در شورای بازنگری که به دستور رهبر باید تشکیل بشود، تصمیم گرفته بشه که شکل ارتباط بین قوه مقننه و مجریه تغییر بکند، ساختار قوه مجریه هم عوض بشه، در رأس قوه مجریه شخصی قرار بگیرد به نام نخست وزیر و نخست وزیر در واقع منتخب مجلس باشد. با این ترتیب مجلس وقتی که تشکیل میشه میاد اقدام میکنه به انتخاب رئیس برای قوه مجریه، اون رئیس هم اسمش نخست وزیره. در نتیجه مردم یک بار انتخابات را انجام میدن که اون انتخابات مجلسه، دیگه برای بار دوم در انتخابات نخست وزیر شرکت نمیکنن. انتخاب نخست وزیر که رئیس دولت هم هست توسط قوه مقننه که نمایندگان مردم هستند صورت می گیرد. بله میشه همچین چیزی رو تصویر کرد، میشه چنین چیزی رو تصویر کرد. نگاه کنید، تفکیک قوا اولا به این نکته باید توجه داشته باشیم. تفکیک قوا ارزش موضوعی ندارد، ارزش طریقی دارد. تفکیک قوا راهی است برای یک، کنترل قدرت، دو، تسهیل امور قوای سگانه و ارتباط بین آنها. در واقع هدف از تفکیک قوا دو چیزه: یک، جلوگیری از سوء استفاده از قدرت بشود، این همون کنترل قدرت، از سوء استفاده احتمالی از قدرت جلوگیری بشود، قدرت کنترل بشود. این هدف اول. هدف دوم این است که ارتباط بین قوا به سهولت و سرعت انجام بشود. این فلسفه تفکیک قواست. حالا اگر در یک جایی ما دیدیم تفکیک مطلق قوا مناسبه، یعنی اون سیستمی که امروزه در آمریکا وجود دارد، در فرانسه وجود دارد، خب از اون سیستم استفاده میکنه. در یک جایی دیگری ممکنه ببینیم تفکیک نسبی قوا مفید است، مثل اون سیستمی که امروزه در انگلستان وجود داره. سیستم انگلستان سیستم در واقع همکاری قوا و تفکیک نسبی قواست. اینم توجه داشته باشیم که همکاری قوا و تفکیک نسبی قوا فقط یه شکل نداره، اشکال مختلف میتوانه داشته باشه. یک شکل از این همکاری رو ما در انگلستان میبینیم، یک شکل از این همکاری را در ایران میبینیم، اشکال دیگری هم میتوان پیش بینی کرد. پس عیبی نداره ما سیستم تفکیک قوا را به تناسب شرایط زمان و مکان و نیازهای خودمان تغییر بدیم. آیا امیرالمومنین علیه السلام تفکیک قوا را به این صورتی که ما امروز مطرح میکنیم مطرح کرده بود؟ نه. چرا؟ چون مورد نیاز نبود. امیرالمومنین علیه السلام از طبقات مختلف جامعه سخن میگوید، از لشکری ها و کشوری ها توی عهدنامه مالک اشتر سخن میگوید، ولی بر یک نکته موضوعی ثابت و ارزشی به نام تفکیک قوا حضرت اصرار نمیورزد. روابط بین قوا که اسمش تفکیک مطلق قوا، تفکیک نسبی قوا، همکاری قوا، اختلاط قوا به شکل‌های چهارگانه ممکنه اتفاق بیفته، تابع شرایط زمان و مکان است، تابع نیازهایی است که ما در شرایط زمانی و مکانی مختلف باش مواجه میشیم. خیلی خوب، قانون اساسی با ارزش واحد و قانون اساسی با ارزش متفاوت، نمونش هم که ملاحظه فرمودید. قسم چهارم، قانون اساسی انعطاف پذیر و قانون اساسی انعطاف ناپذیر. قانون اساسی انعطاف پذیر به اون قانون اساسی گفته می شود که مقررات آن، مواد آن یا اصول آن به شیوه قوانین عادی قابل تغییر و تجدید نظر است. به شیوه قوانین عادی قابل تغییر و تجدید نظر است. به همون صورتی که قوانین عادی رو تغییر میدن، به چه صورت این کار را انجام میدن؟ مجلس تشکیل میشه، مجلسی که متشکل از نمایندگان مردم است و یک قانون عادی رو تغییر میده، یک قانون عادی رو تغییر میده، نسخش میکند و یا اینکه اصلاحش میکند. به همین شیوه اگر بشود یک قانون، بشود اصول قانون اساسی رو تغییر داد، به اون قانون اساسی میگن قانون اساسی انعطاف‌پذیر. و اما در دنیا الان انگلستان اینجوریه، وضعیت انگلستان به همین صورت هست که قانون اساسی انعطاف پذیری دارد. وضعیت اسرائیل هم همین جوره. اسرائیل هم در واقع قانون اساسی انعطاف پذیری داره. اما اگر قانون اساسی رو نتوان به شیوه قانون عادی تغییر داد، بلکه تغییر قانون اساسی نیاز به تشریفات خاصی داشته باشد، به آن قانون اساسی، قانون اساسی انعطاف ناپذیر گفته می شود، مانند قانون اساسی ایران. قانون اساسی ایران همینجوره الان. اگر شما قانون اساسی ایران را بخواید تغییر بدید، باید از شیوه خاصی استفاده بکنید. یه مجلسی باید به نام شورای بازنگری قانون اساسی تشکیل بشه، اونم باید به دستور رهبر تشکیل بشه و اعضای مشخصی باید داشته باشه. مواردی که میتوانند تجدید نظر بکنند، باید خود رهبر به اونها اون موارد را ارائه بدهد و مشخص بکند اون موارد را، و در یک ظرف زمانی اینها کار خودشان را انجام بدن. میبینید که غیر از این شیوه تغییر قانون عادیه، تغییر قانون عادی رو شما هر روز از طریق مجلس میتوانید ملاحظه بکنید، ولی برای تغییر قانون اساسی در ایران این شیوه مورد استفاده قرار نمیگیره. خیلی خوب، پس بر اساس این تقسیمات چهارگانه ما اگر بخوایم قانون اساسی ایران را مشخص بکنیم که در هر کدام از این اقسام چه عنوانی به قانون اساسی ما تعلق میگیره، میتوانیم بگیم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مدون است، متن واحد یا متعدد، واحد ارزش، متفاوت و انعطاف ناپذیر. قانون اساسی ایران مدون است با متن واحد، با ارزش متفاوت و انعطاف ناپذیر. اصطلاح هست دیگه. اگر به یه نفر بگید قانون اساسی ما انعطاف ناپذیره، تا این اصطلاح را ندانسته باشد متوجه مراد شما نمیشه. بگید قانون اساسی ما انعطاف ناپذیره، او فکر میکنه یعنی این که اصلا قابلیت تغییر درش وجود نداره، در حالی که مراد ما این نیست. اصطلاح خاصیتش همین است دیگه، هر اصطلاحی باید در علم خواستگاه خودش تعریف بشود. اینم یک اصطلاح حقوقی است، در علم خواستگاه خودش که حقوق است باید تعریف بشود. مثل یه موقعی میگفتن که یک امتحانی گرفته بودن، عرصه در حوزه امتحان اصول، پرسیده بودن که اقسام حکومت را توضیح دهید. اون طلبه در جواب نوشته بود حکومت اقسام مختلفی دارد، حکومت شاهنشاهی، حکومت جمهوری، حکومت فدرال. امتحان اصول فقهه، حکومت در اصول فقه که ربطی به حکومت شاهنشاهی جمهوری نداره. هر اصطلاحی در علم خواستگاه خودش باید تعریف بشه.
دستخوش سیاست‌بازی نمیشه
تغییرات، اما اگر اولی
باشه واقعا میتونه
دستخوش
سیاست‌بازی ها بشه.
چی باشه؟
اگر انعطاف پذیر باشه به راحتی قابل،
بله انعطاف، بله درست همینطوره. خب انگار امروز فراموش کردن که برای ما چای بیارن، باید تذکر بشن بدیم چای بیارن، آب بیارن. بله دیگه نورون الان. خب مطلب دیگر، طرق تصویب قانون اساسی. طرق تصویب قانون اساسی، قانون اساسی به چند طریق به طور معمول به تصویب میرسد. این طرقی که ما داریم بیان میکنیم طرق استقرایی است. یعنی چی آقا؟ یعنی ممکنه در یک کشوری بیان یک طریق دیگری را هم به اجرا بگذارند. ما سه طریق میگیم در یک کشور طریق چهارم بیان درست بکنن، چهار طریق میگیم در یک کشور بیان طریق پنجم درست بکنن. استقراییه دیگه آقا، اینطور نیست که به حصر عقلی منحصر باشد در این چند طریقی که ما میگیم. طرق تصویب قانون اساسی، یک، مجلس مؤسسان. گاهی اوقات قانون اساسی از طریق مجلس مؤسسان تصویب می شود. یک مجلس مؤسسه. قانون اساسی توسط مجلس مؤسسان تصویب میشه. مجلس مؤسسان مجلسی است متشکل از نمایندگان مردم که شرایط آنها بیشتر و دشوارتر از نمایندگان مجلس شوراست. مثلا اگر حد اقل سن در نمایندگان مجلس شورا فرض بکنید 25 سال باشد، در مورد نمایندگان مجلس مؤسسان ممکنه 40 سال باشد یا 50 سال باشد. اگر حداقل تحصیلات مثلا برای نمایندگان مجلس شورا لیسانس باشد، ممکن است برای نمایندگان مجلس مؤسسان فوق لیسانس باشد و یا مثلا دکتری باشد. دقت میکنید؟ شرایطی که برای نمایندگان مجلس مؤسسان در نظر گرفته میشه معمولا بیشتر و دشوارتر است. چرا؟ دلیلش واضحه، چون کاری که بر عهده دارند کار سنگین تری است. اونها میخوان قانون اساسی تصویب بکنند. قانون اساسی قانون مادر است، به سادگی تغییر نمی کند. تمام قوانین دیگر باید در چارچوب قانون اساسی باشد. گاهی اوقات نمایندگان مجلس مؤسسان به تعداد نمایندگان دو مجلس شورا و سنا هستند. گاهی اوقات تعدادی از نمایندگان مجلس شورا و تعدادی از نمایندگان مجلس سنا هستند. به هر حال شکل‌های مختلف داره، ولی غرض این که یکی از راه‌های تصویب قانون اساسی تشکیل مجلسی است به نام مجلس مؤسسان. قانون اساسی دوره مشروطیت توسط مجلس مؤسسان به تصویب رسید. حضرت امام رحمت الله علیه وقتی که تشریف آوردن ایران، در هنگامی که از قانون اساسی صحبت می‌کردن قبل از تصویب قانون اساسی، تعبیری که به کار می‌بردن این بود، می‌فرمودن یک مجلس مؤسسانی باید تشکیل بشه و قانون اساسی ایران را به تصویب برسانه. منظور از این مجلس مؤسسان اسم مجلس مؤسسان نیست، منظور این است که یک مجلسی تشکیل بشود که چنین جایگاهی داشته باشد. خب پس این در خصوص مجلس مؤسسان. راه دیگری که برای تصویب قانون اساسی وجود داره تشکیل مجلس خبرگان است. حالا من کلمه خبرگان را اجازه بدید ننویسم، چون ممکنه در ذهن شما با این مجلس خبرگانی که ما داریم اشتباه بشه. بنویسم مجلس اهل خبره. مجلس اهل خبره یعنی کسانی توی این مجلس میتوانند عضویت پیدا بکنند که دارای خبرویت کافی باشند. دیگه شرایط سنی خاص در اینجا مد نظر نیست. شرایط عرصبت به حضور شما دارا بودن مثلا سوابق اجرایی خاص مد نظر نیست. در مجلس مؤسسان شرایط سنی و سوابق اجرایی خاص مد نظر هست، اما در مجلس اهل خبره خیر، چنین چیزی مد نظر نیست. خب اینم راه دوم. پس تفاوت بین مجلس اهل خبره و مجلس مؤسسان هم فهمیده شد. در مجلس خبرگان یا در مجلس اهل خبره دارا بودن سوابق اجرایی خاص مد نظر نیست، دارا بودن سن و سال خاص مد نظر نیست، ولی در مجلس مؤسسان اینا این شرایط مد نظر هست. متشکرم. علاوه بر این اگر یه پارچه آبم بیارید خیلی ممنون میشه. بله؟ طریقه انتخاب متفاوته. نه در کشورهای مختلف این طریقه متفاوته، ولی به طور معمول که امروز در دنیا معموله، چه اعضای مجلس مؤسسان چه اعضای مجلس اهل کبره توسط مردم انتخاب می شود، توسط مردم انتخاب می شود تا اون عنصر مقبولیت مردمی هم در اینجا محفوظ بماند. خب راه سوم برای تصویب قانون اساسی عبارت است از تصویب ملی یا همه پرسی. یعنی قانون اساسی در یک مجلسی تنظیم بشود، تدوین بشود و سپس به همه پرسی گذاشته بشه. یه بحثی ما داریم که در اینجا هم به تناسب طرح شدن مسئله همه پرسی میتوانیم بهش اشاره بکنیم و اون این است. ببینید آیان، فایده همه پرسی چیه؟ سوال میکنم، فایده همه پرسی چیه؟ بله، فایده همه پرسی در واقع احراز مقبولیت مردم است. احراز مقبولیت مردم، این فایدهش. سوال اول، هدف از همه پرسی چیست؟ چه غرضی در همه پرسی دنبال میشود؟ مقبولیت مردم. سوال دوم، همه پرسی برای نشان دادن مقبولیت مردمی، متشکرم، برای نشان دادن مقبولیت مردمی چه اندازه قابل اطمینان است؟ به عبارت دیگر، ضریب صحت همه پرسی در نشان دادن میزان مقبولیت مردمی چقدر است؟ بفرمایید نظر آقایان چیه؟ من جواب مشخصی هنوز دریافت نکردم.
یعنی اگر تبلیغات خاصی انجام بگیره، خب میتونه مردم رو به یه شکل خیلی محترمانه فعالیت بده و رأی رو از اینها بگیره مثلا.
یعنی در همه پرسی احتمال خطا
خیلی زیاد.
به
خاطر اینکه الان رسانه‌ها خیلی زیاد شدن و قدرت همه اینا زیاد کم.
یکی از راه‌هایی که می‌توانه بر رأی مردم در همه پرسی تأثیر بگذارد رسانه‌ها هستند، درسته؟ حالا هم از رادیو تلویزیون، شبکه‌های خارجی و یا روزنامه‌ها، مجلات. راه دیگری هم وجود دارد برای تأثیرگذاری بر همه پرسی، ایجاد ناامنی اجتماعی. قریب همه پرسی یه دفعه یک ناامنی اقتصادی اجتماعی ایجاد بشود، مثلا بعضی از کالاها نایاب بشه، کالاهایی که مورد استفاده فراوان مردمه، پودر لباسشویی، سیب زمینی، برنج، تخم مرغ، یه دفعه نایاب بشه. یا ناامنی اجتماعی ایجاد بکنن، چند تا انفجار در چند نقطه شهرهای بزرگ اتفاق بیفته، ناامنی اجتماعی. نتیجه همه پرسی تحت شعاع قرار میگیره. پس ببینید، تبلیغات از طریق رادیو تلویزیون، شبکه‌های خارجی، مجلات، روزنامه‌ها، یک راه برای تحت تأثیر قرار دادن نتیجه همه پرسی. راه دوم، ایجاد ناامنی اقتصادی. راه سوم، ایجاد ناامنی اجتماعی. به صورت مقطعی ولو در یه مقطع کوتاه. خب پس همه پرسی خیلی آسیب پذیر است، خیلی آسیب پذیر است. آها حالا همین نکته اینجاست، با یک درصد بسیار بسیار نازل‌تر. ببینید تبلیغاتی که الان در زمان ما وجود داره، مشکلی که دارد یا خصوصیتی که دارد فراگیر بودنشه. فقط من نیستم که تلویزیون نگاه نمی‌کنم، تلویزیون نگاه می‌کنم. فقط مایی که مثلا قشر متوسط جامعه هستیم نیستیم که تلویزیون نگاه می‌کنیم. بلکه الان پایین ترین اقشار مردم دسترسی به تلویزیون دارن، دسترسی به رادیو دارن. فقط من و شما نیستیم که روزنامه میبینیم، تمام اقشار مردم دسترسی به روزنامه دارن. حالا با کمال تأسف توی پرانتزی عرض بکنم، در بعضی روستاهای دورافتاده، در بعضی از روستاهای دورافتاده با تأسف دیده می شود که امروزه آنتن ماهواره‌ای به تعداد قابل توجهی بر فراز بام‌های خانه‌های چنین روستاهایی دیده می شود. روستا عرض می کنم ها، نه شهر، روستا. خب ببینید این وضعیت در صدر اسلام نبود. در صدر اسلام حد اکثر این بود، یه رئیس قبیله ای اگر گرایش به اسلام پیدا میکرد، مردم اون قبیله هم تمایل پیدا میکردن به اسلام. اون هم تمایلشان از این باب بود که رئیس قبیله را در واقع جزء اهل خبره تلقی میکردن، نه تنها در مسئله دین، در همه امور به عنوان اهل خبره مراجعه میکردن به او. رابطه در این حد بود، تأثیرگذاری در این حد بود. اما الان تأثیرگذاری که ما داریم خیلی وسیعه. ناامنی اقتصادی رو الان خیلی راحت میشه ایجاد کرد. یه چند نفر سرمایه دار کافیه با هم دیگه ائتلاف بکنن، یه کالایی رو برای چند روز در کشور کمیاب بکنن. شما حتما به خاطرتان هست دیگه در طول این سالهای بعد از انقلاب چقدر ما مواجه شدیم با اینطور وضعیتی. یه دفعه تخم مرغ ناپدید میشه، یک باره میبینید مایه ظرفشویی دیگه در دسترس نیست، برنج دیگه در دسترس نیست و الی آخر این کالاهایی که مورد نیاز روزانه مردم هست. همینطور ناامنی اجتماعی، انفجار و راههایی که برای ایجاد ناامنی اجتماعی هست، این راه‌های سگانی که عرض کردم در صدر اسلام بسیار بسیار محدود امکان ایجادش وجود داشت، اما در زمان ما خیلی وسیع‌تر. در نتیجه همه پرسی همیشه با این مشکل مواجهه. خیلی خوب، حالا اگر همه پرسی با این مشکل مواجه شد، ما چه کار باید بکنیم؟ آیا می توانیم دست از همه پرسی برداریم؟ آیا راه جایگزینی برای همه پرسی داریم یا نداریم؟ شبیه این کار را که شما می‌فرمایید در صدر اسلام ما می‌بینیم انجام شده. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از میان مردم نقیب انتخاب می‌کرد. نقیب یک قوم در واقع نماینده اون قوم بود که خدمت پیغمبر می رسید، پیغمبر مطالب خودش را از طریق نقبا به مردم منتقل میکرد. یا مثلا در صدر اسلام میبینیم در مسئله رأی گیری امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه اینجور تعبیر میفرماید: انما الشورى للمهاجرین والانصار فإذا اجتمعوا على رجل وسموه اماما كان ذلك لله رضا وليس للشاهد ان يرجع ولا للغائب ان يختار. میفرماید حق تعیین خلیفه و مشورت کردن در امر تعیین خلیفه للمهاجرین والانصار، نه برای تک تک مردم. مهاجرین و انصار در واقع همون نمایندگان مردم محسوب میشدند. لذا شواهد تاریخی هم به ما نشان میده وقتی که خلیفه از دنیا میرفت مردم سایر بلاد میامدن از مردم مدینه سوال میکردن، میپرسیدن شما چه کسی رو به عنوان خلیفه تعیین کردید؟ یا از دیگران میپرسیدن مردم مدینه با چه کسی بیعت کردند به عنوان خلیفه؟ انما الشورى للمهاجرین والانصار فإذا اجتمعوا على رجل، اگر اینها اتفاق نظر پیدا کردند، اکثریتشان یا نظر دادند که بله فلان شخص خلیفه باشد همو خلیفه خواهد بود، فلیس للشاهد ان یرجع، کسی که شاهد این بیعت بوده حضور داشته در این بیعت حق نقض بیعت ندارد. لیس للشاهد ان یرجع ولا للغائب ان یختار، کسی که غائب بوده در این بیعت حضور نداشته حق ندارد ان یختار، یعنی یختار شخصا آخر به عنوان امام مسلمین که با او بخواد بیعت بکند. این فرمایش امیرالمومنینه. پس یک راه اینه بله ما بریم سراغ افرادی به عنوان نمایندگان گروه های مختلف طبقات مردم، ولی این راه در کدام دو مورد؟ میدونم یعنی اشاره بفرمایید به
تشریع دومی به اصطلاح در نحوی اجراست، ولی همه پرس جنبه تشریع و قانون‌گذاری داره.
من هنوز دقیقا متوجه فرمایش حضرت عالی نشدم، یه توضیح بیشتری بفرمایید.
در همه پرس جنبه مقبولیت تشریع لحاظ میشه.
خب
در این دو مورد جنبه
نیست. یعنی در مجلس مؤسسان و مجلس اهل خبره
مثال از
بله بله این که همینطوره. بله نه ما داریم الان اینجور بحث آجا الان راجع به این سوال است که عرض کردم. ما بعد از این که راجع به هم کرسی این بحث فروغ تصویب را مطرح کردیم آمدیم به بحث دیگه را مطرح کردیم. این بحث تمام. سوال کردیم ارزش حقوقی همه پرسی چند اندازه است، یا به تعبیر دیگر ضریب اطمینان بخشی همه پرسی چقدر است؟ این سوال را مطرح کردیم. در پاسخ این سوال آقایان به درستی گفتند که ضریب اطمینان بخشی همه پرسی بالا نیست. گفتند در اثر عوامل مختلفی همه پرسی تحت شعاع قرار میگیره. یکی از اون عوامل تبلیغات بود. عامل دوم ایجاد ناامنی اقتصادی بود. عامل سوم ایجاد ناامنی اجتماعی بود. عوامل مؤثر بر بله اینا با صرف نظر از تقلبه و الا تقلب تو هر چیزی راه داره. یعنی ولو یک همه پرسی کاملا سالم از نظر تقلب برگزار بشود و هیچ گونه تقلبی تو این همه پرسی راه پیدا نکند، باز همین همه پرسی ممکن است تحت تأثیر این عوامل قرار بگیرد. خب رسیدن به این نتیجه چه فایده‌ای برای ما داره؟ فایدهش این است ما می توانیم بر این اساس ارزیابی واقعی از ارزش همه پرسی داشته باشیم. پس آقا همپرسی یک ارزش بالایی ندارد. من میخوام به یه نتیجه مهم برسم اینجا. اون نتیجه مهم اینه، به همین خاطر شما امروزه میبینید که در دنیا بعد از آن که 50 سال، 100 سال، 200 سال از عمر یک حکومت میگذرد، برای احراز مقبولیت مردمی حکومت از همه پرسی مجدد استفاده نمی شود. دقت میکنی؟ آمریکا بیش از 200 ساله که قانون اساسیش تصویب شده. قانون اساسی آمریکا در سال 1787 تصویب شد. تا 1987 میشه 200 سال. 13 سال اونجا، 10 سال هم این طرف، 23 سال. 223 سال پیش قانون اساسیش تصویب شد. دویست و بیست و چهار سال پیش قانون اساسی آمریکا تصویب شد. در طول این 224 سال چند تا نسل روی کار آمده؟ هر 100 سالی سه تا نسل روی کار میاد. معمولا عمر هر نسلی را 30 سال حساب میکنن، نه اینکه بعد از 30 سال اون نسل میمیره، این نسل جدیدی بید روی کار میاد، کارها را به دست میگیره. یعنی در طی این 224 سال تقریبا 7 نسل آمده. معذرت میخوام، چند بار همه پرسی انجام شده؟ قانون اساسی فرانسه که تصویب شده، قانون اساسی فرانسه، اصل انقلاب کبیر فرانسه 1789 بود، یعنی 2 سال بعد از این تاریخ قانون اساسی تصویب شد. بعد اون مورد تغییر و تجدید نظر قرار گرفت، قوانین اساسی متعددی در فرانسه تصویب شد. آخرین قانون اساسی فرانسه مال 1959 فکر میکنم باشه، اگه اشتباه نکنم مال دهه 50 میلادیه. یعنی از اون موقع تا الان بیش از 60 سال، یا در حدود 60 سال، در حدود 60 سال میگذرد. این 2 تا نسل روی کار آمده، ولی نسل سوم روی کار آمده دیگه، نسل سوم آمده، ولی هیچ گونه همه پرسی در فرانسه انجام نشد. میخوام به این نکته التفات داشته باشیم، چرا در این کشورها برای احراز مقبولیت اقدام به همه پرسی نمی کنند. اضافه کنید در چنین کشورهایی، چون خداوند را منشأ قانونگذاری نمی دانند، بلکه اراده مردم را منشأ قانونگذاری می دانند، مقبولیت با مشروعیت برابر می شود، مساوی می شود. چون در این کشورها اراده مردم را منشأ قانونگذاری می دانند، مقبولیت با مشروعیت برابر می شه. خب چرا اقدام نمی کنند به همه پرسی؟ به خاطر همین ضریب بالای خطایی است که در همه پرسی وجود داره. چه کار میکنن؟ از راههای دیگری احراز مقبولیت میکنن. راههای دیگه چی آقا؟ یکی از اون راهها، یکی از راههای احراز مقبولیت، مشارکت سیاسی مردم است. میگن مردم توی امور مختلف مشارکت سیاسی دارن. انتخابات برگزار میشه، درصد بالایی از مردم میان شرکت میکنن. انتخابات مجلس، انتخابات ریاست جمهوری، انتخابات شوراهای محلی. یکی دیگر از اون راه ها فرمانپذیری مدنی مردم است. فرمانپذیری مدنی مردم، میگن مردم فرمانپذیرن. مردمی که یک نظام را نپذیرفته باشند، یک نظام مقبول اونها نباشد، در برابر اون نظام نافرمانی مدنی می کنند. نافرمانی مدنی یعنی چی؟ یعنی نه اینکه تظاهرات بکنن، نه اینکه اسلحه به دست بگیرن، سعی میکنن به طرق مختلف از پذیرش قوانین و اجرای قوانین خودداری کنن. اسمش میگذارن نافرمانی مدنی. نافرمانی مدنی. خب کشورهای بزرگ دنیا مثل فرانسه، مثل انگلستان، مثل آمریکا، مثل آلمان میگن ما الان نظام حکومتی ما مقبولیت مردمی دارد. میگیم چرا؟ از کجا فهمیدید؟ آمدید شما رفراندوم برگزار کردید، همپرسی برگزار کردید؟ میگن نه، ما از این راه ها فهمیدیم، از راه مشارکت سیاسی مردم، از راه فرمان پذیری مدنی مردم. اینجا پس یه نکته مهمی را ما توجه بهش پیدا کردیم و اون نکته این است گاهی اوقات به ما میگن که چرا شما رفراندوم برگزار نمی کنید مجددن مردم راجع به اصل نظام جمهوری اسلامی رأی بدهند. میگیم اولا توجه داشته باشید، یک، رفراندوم راه آسیب پذیری است. من نمیگم ارزش رفراندوم را کاملا انکار بکنید، نه، ارزش رفراندوم انکار نمی شود، ارزش واقعی رفراندوم رو بهش توجه داشته باشیم. درصد خطایی که در رفراندوم هست می تواند، نه الزاماً، می تواند در اثر این عوامل بالا برود. نمیگم هر رفراندومی خطاست، نمیگم هر رفراندومی درصد بالای خطا داره، نه، من میگم در رفراندوم در اثر این عوامل میتوان ضریب خطا را بالا برد. رفراندومی که در اول انقلاب در ایران انجام شد، چه برای نظام جمهوری اسلامی چه برای قانون اساسی، یه رفراندومی بود که خیلی وضعیتش با زمان ما فرق میکرد. در اون زمان مردم تقریبا یک دست بودن، گروه های مختلفی هم که در میان مردم وجود داشتن اثر زیادی نمی توانستن بر روی افکار و آراء مردم بگذارند. مردم یک کشوری که تازه انقلاب کرده، اتحاد و یک پارچگی که در فکر و اندیشه دارن خیلی بیش از مردمی است که 30 سال از انقلابشان می گذرد. بله؟ بله. لذا در اون زمان مردم از طریق رفراندوم با ضریب اطمینان بیشتری میشد رأی اونها را به دست آورد. خب پس این که از ما میپرسن، میگیم اولا توجه داشته باشید رفراندوم دارای ضریب اطمینان بالایی نیست، یک. ثانیاً راه‌های دیگری ما داریم برای احراز مقبولیت که از ضریب اطمینان بالاتری نسبت به رفراندوم برخوردار هستند. اینم دو. ثالثاً تنها ما نیستیم که از این راه‌های دیگر استفاده می‌کنیم، کشورهای بزرگ دنیا امروز از این راه‌های دیگه دارن استفاده می‌کنند. پس این در واقع یه بحث استطرادی بود راجع به ارزش رفراندوم و این سؤال و اشکالی که مطرح میشه در خصوص جمهوری اسلامی و جوابی که می‌شود به این سؤال یا این اشکال داد. ارشد اون وضعیت انقلابی را نمیشه تعبیر کرد به جو. مردم در اون زمان همه متقاضی، یعنی اکثریت خیلی قوی، متقاضی تشکیل یک نظام اسلامی بودند و اطلاعاتی که از طریق اطلاعاتی که راجع به نظام اسلامی داشتن از طریق مراجع خودشان و علمای خودشان به دست آورده بودند. این که بعداً دولت‌هایی که روی کار آمدن در ایران چند اندازه توفیق پیدا کردند که خواستهای مردم را برآورده بکنن، اون بحث دیگریه. میخوام این عرض بکنم تعبیر جو اینجا تعبیر درستی نیست. راهی که ما داریم برای اینکه نسبت به یک موضوعی اطلاع پیدا کنیم چیه؟ یا خودمان باید متخصص باشیم یا مراجعه کنیم به متخصصان. مردم این کار را از طریق مراجعه متخصصان که علمای دین، مراجع تقلید و صاحب نظران مسائل دینی بودند انجام دادند. با اطمینانی که نسبت به آنها داشتند، اطلاعاتی را راجع به نظام جمهوری اسلامی به دست آوردند. فهمیدند که در نظام جمهوری اسلامی چه اتفاقاتی باید بیفتد و این نظام چه اهدافی را دنبال می‌کند. بر اون اساس آمدن به این نظام رأی داد. حالا در مرحله بعد، طبیعتاً در مرحله اجرا، هر نظامی موفقیت‌هایی دارد، شکست‌هایی دارد. اینم خب بحثی است که طبیعتاً برای هر جایی پیش میاد. بله.
دین نسبت به همه پرسید چه مقدار ارزش خواهد؟
از لحاظ دینی شما بخواید بررسی بکنید، طبیعیه که شما در متون دینی بحثی به نام همه پرسی پیدا نمی کنید. بنابراین باید بگردید دنبال محتوای همه پرسی. محتوای همه پرسی را در صدر اسلام در قالب بیعتهایی که پیامبر و ائمه علیهم السلام مثل امیرالمؤمنین و امام حسن و امام حسین با مردم داشتند می توانید جستجو بکنید. یکی از نکاتی که عرض بندر تایید میکنه، البته اینجا جای بحثش نیست چون هنوز ما به اون جایگاه بحث این موضوع نرسیدیم، منتها چون سوال شد من فقط در حد اشاره عرض میکنم. تفصیلش رو توی این کتاب مبانی تحلیلی من نوشتم، اگر آقایان بخوان میتونن به اونجا مراجعه بکنن. از فرمایش امام حسین علیه السلام در اون زمانی که مسلم ابن عقیل را با نامه‌ای به سوی مردم کوفه فرستادند، ما متوجه میشیم که حضرت صرفاً برای آراء مردمی ارزش کامل و 100% قائل نبودند. این توضیح داره، توضیح تفصیلی داره، من اینجا فقط دارم اشاره میکنم. بحث را می توانید در کتاب مبانی تحلیلی نظام جمهوری اسلامی ایران ملاحظه بفرمایید. بعد اگر نیاز به گفتگو مباحثه داشته باشه، خب که حتما هم نیاز داره، باید در یه جلسه دیگری بررسی بکنید. امام حسین علیه السلام 18,000 نامه از مردم کوفه دریافت کرد. مطابق بعضی از روایات 12,000 نامه دریافت کرد. حالا همون دست پایین 12,000 نامه رو در نظر بگیرید. 12,000 نامه از مردم کوفه دریافت کرد که اونها از حضرت خواسته بودن بشتاب به سوی ما، فانه لیس لنا امام. بعد از 12,000 نامه امام حسین مسلم ابن عقیل را فرستاد به سوی مردم کوفه. به این 12,000 تا اکتفا نکرد، فرمود که در کنار این 12,000 نامه مسلم باید یک چیز دیگر را هم احراز بکنه و به من گزارش بده. در کنار این 12,000 نامه که خودم رؤیت کردم، مسلم چیز دیگری را هم باید احراز بکند و به من گزارش بده. آن چیزی که مسلم باید احراز بکند چیه؟ این است: فإن کتب، اگر مسلم برای من بنویسد، به من گزارش بدهد، انه قد اجتمع رأی ملائکم و ذوی الفضل والحجا منکم علا مثل ما قدمت علی بهی رسولکم و قرأت فی کتبکم فانی اقدم الیکم و شیکن انشاءالله. فرمود من نامه های شما رو که خواندم، نمایندگان شما هم حرف شما را به من رساندند. قرأت فی کتبکم و رسولکم، نمایندگان شما حرفای شما را به من رساندند. اینا ثابت. مسلم باید برای من گزارش بده که آیا رأی و ملائکم و ذوی الفضل و الحجا منکم، رأی بزرگان شما و صاحبان فضل و خرد از میان شما، آیا بر همان چیزی استقرار یافته که توده های شما هم میخواهند؟ اگر اینجور باشه من میام. حالا عرض کردم دیگه، من نمیگم این آخر کلامه، عرض میکنم این استفاده ایست که من داشتم. حالا باز برای تفصیل بیشترش به اون کتاب میشه مراجعه کرد و میتوانیم مباحثه بکنیم. من فقط دارم اشاره میکنم، نمیخوام بگم که این تمام کلام است، نه، فقط در حد اشاره که مورد عنایت آقایان قرار بگیره بررسی بکنیم. این فقط در حد اشاره است. دقت میفرمایید؟ استفاده ای که من دارم انجام میدم، که از شما هم تقاضا دارم که مورد نقد قرار بدید این استفاده ره، اشکالاتش را بگید، بررسی بکنیم. متأسفانه فرصتش الان نیست، الان چون ما بحث دیگری داریم. در یه فرصت دیگر که انشاءالله در آینده بهش خواهیم رسید، از الان من میخوام که مد نظر آقایان باشد که در آینده بتوانیم بررسیش بکنیم. استفاده من اینه. حضرت میفرماد که من علاوه بر رأی توده مردم، یه نکته دیگری را هم میخوام احراز بکنم که مسلم باید من گزارش بده. از اون نکته دیگر حضرت تعبیر میکند به رأی و ملائکم و ذوی الفضل و الحجاب منکم. ملأ یعنی بزرگان، ذوی الفضل و الحجاب صاحبان فضل و خرد. ببینید، یعنی این که گاهی اوقات رأی توده مردم جدا میافتد از رأی بزرگان و صاحبان فضل و خرد، بفرمایید از رأی خواص، بفرمایید از رأی نخبگان، بفرمایید از رأی فرهیختگان، از رأی خردمندان، که یه خود جدا میفته. وقتی که جدا میفته، این رأی جدا افتاده ولو اکثریت داشته باشه، از دیدگاه اسلام کافی نیست. چرا کافی نیست؟ چون رأی توده مردم وقتی جدا میفته از رأی خردمندان، معناش اینه که این رأی توده مردم دارد خطا میرود. معناش این است که این رأی همون رأی است که تحت تأثیر یا تبلیغات قرار گرفته یا تحت تأثیر جوی قرار گرفته و ایجاد شده، شکل گرفته است. این رأی خطا پذیره، این رأی ماندگار هم نیست. نظام های حکومتی امروز دنیا بر اساس همین آراء عمومی خطا پذیر شکل میگیره. یه نمونه بارزش نظام حکومتی آلمان نازی در زمان هیتلر. چه کسی میتوانه بگه که مردم آلمان طرفدار هیتلر نبودن؟ طرفدار هیتلر بودند، اون هم با یک اکثریت بسیار بالا. ببینید، در فاصله جنگ دوم جهان، اول و دوم جهانی، آلمان در بدترین وضعیت اقتصادی به سر می برد. توی کتابی من خواندم که جزو که پرفروش‌ترین کتاب در مورد زندگی هیتلر هم بود، نوشته بود که در فاصله 6 ماه با پولی که میشد 6 ماه پیش یک هتل را خریداری کرد، بعد از گذشتن 6 ماه فقط میشد چند تا بطری آبجو. تورم اینقدر عجیب بود، اینقدر تورم بالا بود که کارگران وقتی حقوق خودشان را عصرها دریافت میکردن یا آخرهای هفته دریافت میکردن، میدویدن به سمت سوپرها، مغازه ها، فروشگاه ها، چون اگر دیرتر میرسیدن قیمت ها بالتر میرفت. خب، در یه چنین وضعیت بسیار بد اقتصادی از یک طرف، از طرف دوم شرمندگی و شرمساری و سرشکستگی و تحقیری که آلمانی ها به واسطه شکست در جنگ اول تحمل کرده بودن، اینم طرف دوم. از طرف سوم اگر باران هم میبارید، اوضاع جوی هم نامناسب بود. تو چه این وضعیتی کسی حال سخنرانی گوش دادن دارد؟ توی چه این وضعیتی هیتلر میامد سخنرانی میکرد؟ نوشتم که اگر در اول سخنرانیش 1000 نفر پای سخنرانیش جمع بودن، بعد از گذشتن 1 ساعت 10,000 نفر جمع شده بودن. میزان مقبولیت را ببینید. تازه این مال زمانیه که هنوز قدرت را کامل به دست نگرفته بود. قدرت را که کامل به دست گرفت، اکثریت قریب به اتفاق مردم آلمان طرفدار او شدند. در این میان نخبگان، فرهیختگان، صاحبان فضل و خرد، بسیاری از صاحبان فضل و خرد مسیر خودشان را از هیتلر جدا کردند، سعی کردند که انتقاداتی بکنند. وقتی انتقاداتشان مواجه با بی‌توجهی و برخورد خشن شد، خیلی از آلمان بیرون رفتند، مهاجرت کردند، رفتند. نظام حکومتی هیتلر مقبولیت بالایی داشت، ولی آنچرا که امام حسین علیه السلام فرموده است، اون دو عنصری را که در کلام امام حسین آمده است نداشت. عنصر دوم رأی ملع و ذوی الفضل و الحجا را نداشت. حکومتی که بر اساس آرای توده بدون رأی ذوی الفضل و الحجا شکل بگیره، امروزه اصطلاحا بهش میگن حکومت پوپولیستی. یعنی حکومتی که شکل گرفته است بر اساس هیجانات زودگذر مردم. حکومت های پوپولیستی.
من یک ایراد نفسی دارم، این اشکال بر بیعت واقعی
به مورد میشه. آها، این جواب داره دیگه که
حضرت میفرماید اتمام رو بوده.
بله، من باز تأکید میکنم اینجا من فقط تقاضای تأمل دارم، تقاضای این ندارم که مورد قبول آقایان قرار بگیرد. یکی از جوابهایی که میشود داد این است: کسانی که با امیرالمومنین بیعت کردند خواص مردم بودند، به اضافه توده مردم، مهاجرین و انصار بودند. بله،
میگم معمولا این رو توجه ندارم که فقط
مهاجرین و انصار بودن. مهاجرین و انصاری که در مدینه زندگی میکردن، ما نمیگیم تک تک خواص بودن، نه، میگیم اکثریت قریب به اتفاق خواص، بگید فرهیختگان، بگید صاحبان فضل و خرد، در اونجا حضور داشتن.
یعنی بقدر بودن که
اصلا بله بله، اکثریت قریب به اتفاق خواص. یعنی خود امیرالمومنین میفرماد انما الشورى للمهاجرین والانصار، نه اینکه همه خواصن، نه، یعنی توده مردم هستن. در کنار این توده مردم، اکثریت قریب به اتفاق خواص توی مدینه هستن. مثل این میمانه که الان شما اگر مثلا، البته از این نسبت خیلی بالاتر است، اگر نسبت دانشمندان و فرهیختگان و اصحاب فضل و خرد را در تهران بخواید مقایسه بکنید، بیشترین محل اجتماع اینجور افرادی شاید در تهران و قم باشد. بیشترین محل اجتماع اینجور افرادی مثلا در تهران و قم و مشهد باشد، که شهرهای دیگه با نسبت کمتری برخوردار هستند. در اون زمان در مدینه درصد از این هم خیلی بالاتر بود. بیشترین اصحاب فضل و خرد در مدینه ساکن بودند. در کنارش توده مردم هم تو مدینه بودند. بله، اون توده مردم آمدن هجوم آوردن در خانه مردم. در میان این توده مردم اصحاب فضل و خرد هم بودن. همون توده مردم بودن که امیرالمومنین میفرماید دست مرا به زور میکشیدن تا با من بیعت بکنن، من دست خودم را واپس میکشیدم. میفرماید پای مرا لگدمال کردن، عبا از روی دوشم افتاد. میفرماید پیر مردان با عصا زنان برای بیعت با من آمدند و امثال این تعبیرات. خیلی خوب، این حالا برای این بود که مورد تأمل قرار بگیره. پس به این ترتیب ما عرض میکنیم که ارزش همه پرسی، ارزش حقوقی همه پرسی رو باید بررسی کرد. امروزه نه فقط ما، این حرف بنده نیست، در میان حقوقدانان این نظریه طرفداران زیادی دارد که همه پرسی از نظر ارزش حقوقی دارای ارزش حقوقی بالایی محسوب نمیشود. دلیلش هم همین است که ملاحظه فرمودید، چون عوامل تأثیرگذار بر همه پرسی که میتوانند نتیجه را تحت تأثیر قرار بدهند عوامل متعددی است. نمیگم همه پرسی پس کاملا کنار گذاشته بشه، نه، میگم توجه به این داشته باشیم بتوانیم اون شبهه یا اشکالی را که در نظام جمهوری اسلامی مطرح میکنند اون پاسخ بدیم، یک، و بدانیم که در مواردی ما برای اینکه بتوانیم ضریب اطمینان را بالا ببریم باید بریم سراغ راهکارهای دیگر هم بگردیم تا به وسیله اون راهکارهای دیگر ضریب اطمینان را بالا ببریم. من توی پرانتز یه نکته کوتاهی را عرض بکنم. بعضی های اشتباهی را مرتکب میشن در همین یکی دو سال اخیر بعد از این جریان فتنه، اینجور تعبیر میکنن، گاهی اوقات حتی تو تلویزیون هم شنیده میشه، میگن چرا نخبگان، چرا خواص از نظام جمهوری اسلامی ایران مثلا روی گردان شدن، یا تعبیرات این چنینی. این تعبیر غلطه. نه در تعبیرات مقام معظم رهبری صحبتی از روی گردانی خواص و یا کم اعتماد شدن خواص نسبت به نظام جمهوری اسلامی بوده، نه در صحبت‌های مراجع و بزرگان دیگر. آنچه که هست این بوده، دعوت پاره ای از کسانی که جزو خواص می شمارند خودشان را یا ممکن است جزو خواص هم باشند، دعوت اونها به این بوده است که متوجه باشید مبادا دچار لغزش بشوید. و الا هیچ وقت ما هیچ اینجور سخنی را هیچ کس نباید بگه که بله بعد از فتنه 88 اکثریت خواص دچار لغزش شدن. حرف غلطیه، اینجور نیست. پس این همه الان کسانی که طرفدار نظامن، این همه غیر خواصن، این همه عوامن، این حرف غلطی است. اگر چند نفر از خواص دچار لغزش شدن، اینجور سخن گفتن که بله خواص دچار انحراف شدن و نسبت دادنش به اکثریت خواص، خیلی حرف غلطیه. به معنای پذیرفتن این است که ما الان در نظام جمهوری اسلامی از پشتوانه خواص برخوردار نیستیم و حرف غلط یا نادرسته، اینجور نیست. این همه افرادی که موافق عرصبت اون کسانی که در اون طرف قرار گرفتن نبودند و جزو نخبگان بودند، من خودم بسیاری از اونها رو میشناسم. اگر یک کسی مثلا میبینید به دولت فلان آقا ایراد دارد، معناش این نیست که این مخالف با نظامه، معناش این نیست که این طرفدار اون دو کاندیدای دیگر است. در این حال که طرفدار اون دو تا کاندیدا نیست، نسبت به دولت هم ممکن است انتقاداتی داشته باشه. در این حال طرفدار نظام هم هست. بدون شک اکثریت خواص نه. این هم شما جزء خواصی توی حوزه، توی دانشگاه چقدر از خواص دچار لغزش شدن؟ نسبت دادنش به اکثریت به نظر من کار کاملا ناسوابی است و نباید این نسبت صورت بگیره. بله چشم. ساعت چنده؟ ای؟ این ساعت درست نیست؟ عجب. بله خوب شد گفتید، من فکر میکردم این ساعت درسته. بله چشم، من عرضم را تمام میکنم الان. فقط سرنخ بحث را بندازیم برای جلسه آینده. وجوه تمایز قانون اساسی از سایر قوانین. به بنده یادآوری بفرمایید هفته آینده ما انشاءالله این دو بحث رو باید مطرح کنیم. وجوه تمایز قانون اساسی از سایر قوانین، این یک. بحث دوم، حاکمیت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با توجه به اصل 56. این دو بحث رو انشاءالله ما جلسه آینده باید ادامه بدیم. یادداشت بفرمایید که به بنده هم یادآوری کنید و این دو بحث را انشاءالله مطرح کنید. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.